Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
دسامبر سال 2003 ارتش آمریکا صدام حسین رئیس جمهور عراق رو دستگیر کرده کجا تو نزدیکی زادگاهش تکریت. آمریکایی‌ها از جان نیکسون که تحلیلگر ارشد سیام هست میخوان که صدام رو شناسایی کنه. نیکسون زخما و نشونهای بدن صدام رو بررسی میکنه، از صدام چند تا سوال میپرسه که این سوالا رو فقط خود صدام میتونست جواب بده. با توجه به زخمای بدن صدام و جواب سوالایی که درست میده، به خوبی معلوم میشه که بله، این مرد خود صدامه. تو این اپیزود میخوام بریم سراغ تخلیه اطلاعاتی صدام حسین، معروف به قصاب بغداد، و با چهره واقعی این آدم بیشتر آشنا بشیم. نویسنده این کتاب جوری ما رو جلوی صدام حسین میشونه که قشنگ میتونیم یه جاهایی صدای صدام رو موقع بازجویی بشنویم. به نام خدا و سلام، من مهدی بهمنی ام. این اپیزود 86 پادکست کتاب جیبیه که در دی ماه 1402 داره منتشر میشه. کتاب جیبی پادکستیه که من تو این پادکست هر بار خلاصه یه کتابی رو که خودم خوندم و چیزایی که ازش فهمیدم رو برای شما تعریف میکنم. اینجوری میخوام یه انگیزه ای بشم برای اینکه اگر مایل بودید برید خود اون کتاب رو هم بخونید. این بار رفتم سراغ کتاب بازجویی از صدام، نوشته جان نیکسون، که کتاب خیلی جذابیه. این کتاب رو نشر کتاب پارسه با ترجمه هوشنگ جیرانی منتشر کرده. چاپی که الان در دست منه چاپ 17 همه این کتاب، نشون میده چقدر استقبال به زیاد بوده. بریم با هم بشنویم اپیزود 86 هم رو، خلاصه کتاب بازجویی از صدام. تو این اپیزود میخوام بهتون اپلیکیشن تهران پادکست رو معرفی بکنم. تصور کنید شما رفتید مسافرت یه منطقه کوهستانی که اینترنت اونجا ضعیفه و از یه طرف هم دنبال یه پادکست خوب و جدید میگردید که گوش بدید. اپلیکیشن تهران پادکست پرشنونده ترین یا محبوب ترین یا پردنبال کننده ترین پادکست رو به شما نشون میده. از طریق این اپلیکیشن بیشتر از 85 میلیون اپیزود هم میتونید دسترسی داشته باشید در موضوعات مختلف. سایت تهران پادکست هم منبع اصلی پادکست به حساب میاد. شما کلمه پادکست یا پادکست فارسی رو گوگل کنید، معمولاً لینک اولتون تهران پادکسته. اگه دوست داشتید یه سری بهشون بزنید و از خدماتشون استفاده بکنید. حامی این اپیزود ما تهران پادکست. نویسنده کتاب آقای جان نیکسون میگه من اولین آمریکایی بودم که بعد از اینکه صدام دستگیر شد از طرف ایالات متحده آمریکا مأمور بازجویی از صدام شدم. سابقه این بازجو هم اینه که تحلیلگر ارشد CIA 5 سال تو حوزه عراق و ایران کار کرده و 13 دسامبر سال 2003 8 هفته است که تو عراق موندگار شده. خودش تعریف میکنه تو کتاب، میگه هوا تو روز تو عراق خیلی خوب بود، شبا ولی خیلی سرد بود، بارونی بود و غیر عادی نبود که ما صبح از خواب بلند شیم و تو محوطه محل اقامتمون تو منطقه سبز بغداد چند متر آب جمع نشده باشه. محافظا می اومدن این تخته های چوبی رو به عنوان یه پل رو زمین میذاشتن که ما بتونیم از اون محوطه بریم سمت ساختمون مقر سیا که ماموریت محرمانمون رو که همون بازجویی از صدام بود اونجا انجام بدیم. کار من چی بود؟ کار من این بود که به افسرهای سیا و به واحدهای ویژه ارتش کمک کنم که افراد مختلف رو که تحت تعقیب بودن دستگیر بکنیم و بعد از اونها رو شناسایی بکنیم. بعد از اینکه اونها رو بازجویی کردیم، اطلاعات با ارزششون رو به دست بیاریم و تحویل CIA بدیم. هدف الان ما صدام حسینه. دنبال صدام حسین بودیم. کسایی که بازداشت کرده بودیم اطلاعات خیلی مهمی داشتن از محل مخفی شدن دیکتاتور عراق و همچنین دستیارانش. برای ما الان صدام حسین تبدیل شده بود به هدف شماره یک با ارزش بسیار بسیار بالا. واحدهای ارتش به ما گفته بودن که سرنخهای خوبی پیدا کردن. از کی؟ از محافظای کلیدی صدام. واحدهای ویژه ارتش تونسته بودن محمد ابراهیم عمر الموسلی رو دیروز غروب دستگیر کنن. این آقای محمد ابراهیم کی بود؟ سرتیم محافظای صدام که وقتی صدام فرار کرد خیلی زود و راحت دستگیر شد و اعتراف کرد. اول از همه میخواست وانمود کنه از محل مخفی شدن صدام هیچ خبری نداره، اما این جایزه 25 میلیون دلاری که بر سر صدام گذاشته بودن این وفاداریش رو برد زیر سوال. خیلی زود واحدهای ویژه رو برد به محل مخفی شدن صدام حسین. محمد ابراهیم اونا رو کجا برد؟ برد همون مزرعه‌ای که صدام حسین چند سال پیش بهش پناه آورده بود و قایم شده بود. همون مزرعه‌ای که توش پناهنده شده بود بعد از ترور عبدالکریم قاسم نخست وزیر وقت عراق، که البته ترور ناموفق بود. صدام تو ترور عبدالکریم قاسم نقش داشت و به این مزرعه پناه آورده بود. عبدالکریم قاسم خودش هم یه کودتای علیه ملک فیصل دوم سازماندهی کرده بود، باعث شده بود ملک فیصل کشته بشه و معنیش همین بود که با کشته شدن این ملک فیصل سلطنت 35 ساله هاشمی بر عراق به پایان برسه. جان نیکسون میگه ما از 40 سال پیش خبر داشتیم که صدام تو توطئه قاسم علیه ملک فیصل دست داشته، اما خبر نداشتیم که بعدش دیگه جرأت کرده دوباره به این مزرعه پناه بیاره و به اینجا فرار کنه. 9 ماه تو این مزرعه صدام قایم شده بود، ما هم خبر نداشتیم و اصلا اونجا زیر رو نکرده بودیم تا اینکه این محافظ شخصی صدام مزرعه رو به ما لو داد. حدود ساعت 7 بعد از ظهر هم یه خبر موثق به دستمون رسید و واحدهای ویژه عزمی مأموریتی شدن برای به دام انداختن هدف شماره 1 بسیار با ارزش، یعنی پیدا کردن صدام حسین. شما حساب کنید که پیدا کردن یه آدم توی کشور 26 میلیونی از پیدا کردن سوزن توی انبار کاه میتونه سخت‌تر باشه. حالا بهش اضافه کنید فروپاشی عراق و اینکه هیچ چی سر جاش نیست، همه چی به هم خورده. سوال مهمی هم که الان مطرح بود این بود که اگه صدام رو دستگیر کردیم از کجا بفهمیم صدامه؟ همین سوالو جان نیکسون میگفت موافقم از من کرد. منم بهش گفتم که ببین من تو بدن صدام دنبال یه تتوی قبیله‌ای میگردم که این تتوی قبیله‌ای نشون وابستگی به قبیله آل بونصیره. یکی از این تتوها پشت دست راستش بین انگشتای وسط و سبابشه و یکی دیگه از اون خالکوبیا رو مچ دست راست صدامه. جان نیکسون میگه که ممکنه برای غربیا این تتوها دیگه از مد افتاده باشه، اما تو عراق خیلی معنای مهمی داره هنوز. میگه اون موقعی که این تتوها مد بود، ثبت احوال اوضاع درستابی نداشت، لذا از همین تتوها میفهمیدن که فلانی مال کدوم قبیله است. اینجوری قبیله ها اعضای خودشون شناسایی یا ردیابی میکردن. این تتوها برای شناسایی افراد خیلی خیلی مهم بود و وقتی دعوا میشد سر اینکه فلانی به کدوم قبیله تعلق داره، یه ابزار با ارزش همین تتوا بود. همچنین شما اضافه کنید به اینکه صدام یه زخم روی رون چپش داشت که این یادگاری همون جریان ترور عبدالکریم قاسم بود. ضمناً لب پایین صدام هم به یه طرف یه خورده کشیده شده بود، شاید هم به خاطر این بود که یه عمر این آدم سیگار کشیده بود. حالا ما این اطلاعات از کجا آورده بودیم؟ از تماشای تمام نوارهای ویدیویی صدام تو این چندین سال. میگه من ساعتها خیره میشستم به این فیلم ها نگاه میکردم و تمام حرکات و سکنات صدام رو زیر نظر داشتم. موافقم فقط به من این تأکید رو کرد که ببین ما میخواییم تو بری اونجا صدام رو شناسایی کنی و مطمئن بشی که این خود صدامه، نه یکی از بدلای صدام. جان نیکسون میگه میخواستم فریاد بکشم سرش که بابا صدام اصلا بدل نداره، این یه افسانه است، این یه افسانه قدیمیه، اصلا واقعیت نداره. صدام خود خودش میتونه باشه، دیگه بدلی تو کار نیست. اما دیدم نه، الان بهتره سکوت کنم، چیزی نگم. بعد تو پرانتز میگه اینم بگم که چند هفته بعد تو جریان بازجویی رسمی از صدام من ازش پرسیدم که اصلا از بدل استفاده میکردی تو یا نه. صدام زد زیر خنده برگشت گفت که از کجا معلوم که الان با یکی از اون بدلا تو حرف نمیزنی. بعد سرشو برد عقب از ته دل زد زیر خنده. گفت نه، فقط یه صدام وجود داره، اونم منم. جان نیکسون میگه موافقم بهم گفته بود که آماده باش اگه برای شناسایی لازم شد ما خبرت میکنیم که بری توتو قضیه رو در بیاری که این بابا صدام هست یا نیست. میگه من رفتم طبقه بالا پشت کامپیوترم نشستم شروع کردم به آماده کردن یه سری از سوالایی که فقط صدام میتونست جوابشو بده. این بود تا اینکه بهم یه دفعه خبر دادن که چه نشسته ای؟ بیا و مطمئن بشو این آدمی که ما نصف شب دیشب دستگیر کردیم خود خود صدام. جان نیکسون نویسنده میگه من 27 ساعت بود نخوابیده بودم، داشتم از پا در میامدم. اما این خبر پیدا شدن صدام اونچنان آدرنالینم رو برد بالا، از هیجان داشتم سکته میکردم دیگه. بهم گفتن ارتش با یه پرواز صدام فرضی رو همون شب منتقل کرده فرودگاه بغداد و من بعد برم برای شناسایی فرودگاه. میگه هنوز نصف شب نشده بود که ما به سمت خطرناکترین جاده جهان شروع کردیم به رفتن. کجا؟ فرودگاه بغداد. فرودگاه بغداد همیشه یکی از خطرناکترین جاده های جهان بوده. جلیقه ضد گلوله رو پوشیدم، اسلحه هم همراهم بود، مترجم ما هم یه مرد لبنانی بود. همراه من یه کسی از همکاران بود به نام بروس که این مسئول دروغ سنجی هم بود. تو پرانتز اینم میگه ما هیچ وقت این دستگاه دروغ سنج رو به صدام وصل نکردیم. چرا؟ چون ارزیابی نهایی ما این بود که صدام اینو یه نوع توهین برای خودش تلقی میکنه و ما به محض اینکه دروغ سنجوش بس کنیم دیگه با ما همکاری نمیکنه و این یعنی تمام رشته هامون میشه پنبه. تو این جاده ترسناک با اسکورت داریم حرکت میکنیم، راننده ها دوربین دید در شب دارن، ماشین چراغاش خاموشه، سرعت 100 مایل در ساعت اگه کمتر میخواستیم بریم قطعا یه بلایی سرمون میومد. راننده یه رکورد جدید زد برای رسیدن به فرودگاه، انقدر ما رو با سرعت از اون جاده عبور داد. ساختمون بازجویی کجا بود؟ مقر قبلی گارد ویژه ریاست جمهوری عراق، همون جایی که صدام چندین و چند سال توش حکومت کرده بود. یه چند ساعتی اونجا منتظر شدیم تا اینکه یه دفعه دیدم یه سرباز از اتاق بازجویی صدام با یه تشتی که مخصوص تراشیدن ریش هست اومد بیرون. فهمیدم که ارتش ریشای دیکتاتور عراق رو اصلاح کرده. همون موقع میگه دیدم یکی از آدمای ما رفت دنبال این سربازی که تش دستش بود. وقتی برگشت دیدم یه کیف زیپدار رو باز کرد به من توشو نشون داد. دیدم ته مونده های ریش صدامه. یه خورده از ریش صدام و هدیه نگه داشته بود. بالاخره یه سرباز سرش آورد از اتاق بازجویی بیرون به من گفت که آقایون بفرمایید برای بازجویی. میگه همینجوری که داشتم توی راه روی طولانی و کم نور قدم میزدم قلبم داشت از جا کنده میشد. یه حمام بزرگ بود توی راه رو که صدام اونجا نگهداری میکردن. یه دفعه در حمام باز شد، نفس من افتاد به شماره. صدام اونجا بود. روی صندلی فلزی تاشو نشسته بود، یه دشداشه سفید تنش بود، یه ژاکت بافتنی آبی روش پوشیده بود. میگه من سالها فیلم و عکس صدام رو دیده بودم اما الان داشتم به خودم میگفتم که نگاه کن این خود صدامه. همینجور مات و مبهود مونده بودم که یه دفعه به خودم اومدم، فهمیدم باید دل و جرأت به خرج بدم برم جلو، مطمئن بشم این آدمی که ارتش دستگیر کرده خود صدامه. 4 نفر بودیم، من، مترجم همون لبنانیه، بروس همون همکارم با دستگاه دروغ سنج و یه نفر دیگه. 6-7 تا ارتشی یونیفرم پوشم تو اتاق پر بودن. چون من مسئول راستی آزمایی این قضیه بودم بنابراین باید من این کار رو انجام میدادم که مطمئن بشم این خود صدامه. برای همین رفتم جلو شروع کردم با صدام صحبت کردن از طریق همون مترجمه. به صدام گفتم که من چند تا سوال دارم میخوام ازت بپرسم و شما در کمال صداقت به اینا جواب بده. متوجهی؟ صدام ترجمه رو گوش داد و به نشانه موافقت سرش رو یه تکونی داد و منم اول از همه ازش پرسیدم آخرین بار کی پسراتو زنده دیدی؟ صدام گوش داد و یه لبخند تلخی زد و گفت اصلا شما کی هستید؟ از اطلاعات ارتشی؟ از استخباراتی؟ جواب منو بده ببینم کی هستی تو؟ خودتو معرفی کن. میگه من خوشگم زد. اصلا نمیتونستم از جام تکون بخورم. قبل از اینکه خواستم بهش جواب بدم دیدم یکی از این اعضای گروهمون برگشت حرف صدامو قطع کرد، گفت که ببین ما اینجاییم که شما به سوالای ما جواب بدی، قرار نیست ما به سوالای تو جواب بدیم. صدام قبول کرد و بازجویی رو من ادامه دادم. با خونسردی به سوالام گوش داد و من توجهم به این جلب شده بود این آدم چقدر راحت تونسته خودش با محیط وفق بده. انگار این هر شنبه داره میاد زندان و برمیگرده. اینقدر راحته و اینقدر راحت تونسته سازگاری با محیط زندان ایجاد بکنه. یه لحظه متوجه شدم که پشت دست راستش یه تتوی قبیله‌ای بین انگشت سبابش و انگشت وسطیش داره. یه تتوی دیگرم دیدم که زیر مچ دست راستشه. دهنش هم نگاه کردم دیدم کجه. دیگه اینجا 100% مطمئن بودم که این خود صدامه. حالا باید زخم تیر خوردنش تو سال 1959 تو همون جریان ترور قاسم چک می‌کردم و آخر سرم می‌رفتم سراغ سوالای خودم. صدام خیلی با صداقت سوالایی که ازش می‌کردم و مایل بود جواب بده و اصلا دنبال این نبود که مخالفتی بکنه. با من خیلی همراه بود. به من برگشت گفت که حتی شما چرا در مورد سیاست از من سوال نمی‌کنی؟ تو خیلی چیزا می‌تونی از من یاد بگیری. اومدی این سوالا رو از من می‌پرسی؟ من بهش گفتم درسته، ولی الان من باید یه سری سوالای مشخص ازت بپرسم که مطمئن بشم تو خود صدامی. و شروع کردم به پرسیدن سوالا. بعد از اینکه سوالامو پرسیدم و صدام جواب داد، بهش گفتم که شما حرفی برای گفتن داری؟ برگشت گفت آره دارم. شروع کرد از رفتار خشن نیروهای ویژه تعریف کردن. گفت وقتی دستگیرم کردن خیلی بد اینا با من رفتار کردن. گفت با رئیس جمهور یک کشور آدم اینجوری برخورد میکنه؟ اگه بوش رئیس جمهور شما دست عراقی رو دستگیر میشد، ما عمرن باش همچون رفتاری میکردیم. گفتم ببین کی داره این حرفا رو میزنه؟ کسی جلو نشسته که مسئول کشته شدن هزاران هزار آدمه، بعد اون وقت اومده الان از زخم و خراشایی که برداشته به خاطر نقل و انتقالش به زندان تعریف میکنه و شکایت میکنه. برگشتم گفتم که باشه، به شکایتات طبق مقررات ما رسیدگی میکنیم. به هر حال حق با صدام بود، نیروهای ویژه نباید باش اینجوری رفتار میکردن، رفتارشون رفتار خشنی بود، ولی خب شاید هم باید بهشون حق داد از این جهت که عصبانی باشن. بعد صدام شروع کرد نشون دادن جای زخماش، دشتاش عربیشو زد بالا، یه زخم کهنه رو پای چپش بود. ازش پرسیدم که این همون زخم تیر خوردن است؟ یه خورناسی کشید و با این خورناس تایید کرد که بله، همون زخم تیر خوردن من تو جریان ترور قاسمه. کار من درباره تایید این که این صدام هست یا نه دیگه تموم شده بود. ما آدم اصلی رو دستگیر کرده بودیم، ما تونسته بودیم صدام رو بگیریم. تو اتاق بازجویی که بودیم یه نفر از صدام درباره سلاح‌های کشتار جمعی پرسید. صدام بهش نگاه کرد گفت که شما منو پیدا کردید، چرا نمیرید این سلاح‌ها رو پیدا کنید اگر راست میگید؟ بعد صدام از اینکه آمریکایی‌ها عراق رو زیر و رو کردن و نتونستن سلاح‌های کشتار جمعی پیدا کنن صحبت کرد. آخر سرم برگشت گفت ببین شما آمریکایی‌ها یه مش اراذل اوباشین که اصلاً عراق رو نمی‌شناسین. هدفتون هم اینه که عراق رو با خاک یکسان کنیم، بهانه‌تون الان شده سلاح‌های کشتار جمعی و اصلا این واقعیت نداره. اینا رو که گفت یه دفعه به خودش اومد شرمنده شد از این حرفایی که زدی، خوردم ترسید که با مهموناش اینجوری رفتار کرده. برگشت گفت که البته منظورم شما آقایون نبودید، شما آدمای خوبی هستید، منظورم دولتتونه. جان نیکسون میگه قسمت اول بازجویی که تموم شد و ما مطمئن شده بودیم خود صدامه، موقعی که داشتیم از اتاق میرفتیم بهش گفتم صدام، تو برگشتی گفتی که من میتونم یه چیزای زیادی درباره سیاست ازت یاد بگیرم. امیدوارم که این فرصت پیدا بشه که با هم درباره سیاست یه گپی بزنیم. صدامم یه خورناسی کشید و اینجوری گفت که آره موافقم، حرفی ندارم. ما از اتاق بازجویی اومدیم بیرون، دیگه آفتاب زده بود که ما رسیدیم مقر سیاه. داشتم میرفتم سمت کانکسم که دیدم آدم ها تازه دارن بلند میشن از خواب و هر کدوم که بلند میشدن از خواب به من میرسیدن به من تبریک میگفتن و این حس خیلی خوبی برای من بود چون تونسته بودم صدام رو شناسایی کنم. الان که صدام تو دستای ما بود من دیگه نشسته بودم به این فکر میکردم خب 4 هفته مونده من برگردم آمریکا، 4 هفته رو چیکارش بکنم؟ اما اشتباه میکردم. فرصتی برای برنامه‌ریزی این 4 هفته بهم ندادن. چرا؟ چند روز بعد رامسفیلد اومد تو تلویزیون به CNN گفتش که سیا بازجوییاشو از صدام تازه شروع کرده. اونجا بود تازه فهمیدم بله کارم در اومده. بعد تو بغداد بمونم کار بازجویی صدام رو ادامه بدم. یعنی تموم نشده کارم. کار تخلیه اطلاعاتی صدام هم یه کار چالشی بود چون صدام آدم باهوشی بود، راحت نمیشد تخلیه اطلاعاتیش کرد. و بالاخره ما بعد چند هفته کلنجار رفتن باهاش تونستیم باهاش به یه تفاهم برسیم. به این صورت که ما خواسته‌هاشو تأمین کنیم، اونم صاف و ساده جواب سوالای ما رو بده. وقتی صدام حس میکرد چیزی برای قایم کردن نداره، همه چی معلومه، سپر مینداخت. خیلی راحت شروع میکرد حرف زدن. تیپ شخصیتیش هم اینجوری بود که یه آدم سرسخت، زیرک و دغلباز. مدام دنبال پیدا کردن نقطه ضعف طرف مقابلش بود. همین جوری هم از جواب سوال تفره می رفت. تمام هم و غمش این بود که کنترل از دستش خارج نشه تحت هر شرایطی. و البته خب ما به غرورش احترام می ذاشتیم، خیلی سوالا رو غیر مستقیم ازش می پرسیدیم. و صدام عاشق حرف زدن بود، کلن آدم پرچونه ای بود. چونش که گرم می شد نمی شد جلوشو گرفت. اون جایی که مربوط به خودش می شد شروع می کرد با آب و تاب حرف زدن. اما وقتی درباره مسئولیتش در قبال بدبختی عراق و مردمش می شد، آقا میرفت تو لاک دفاعی، خودشو میکشید عقب، عصبانی میشد، ساکت میشد. اما تو جایی که پای خودش در میون نبود و متهم به چیزی نشده بود، حافظش مثل تیغ تیز بر را بود. پیش میومد که یه عکس 25 سال پیشو که ما بهش نشون میدادیم با جزئیات برای ما تعریف میکرد. و چیزی که برای ما عجیب بود این که هیچ نشونه ای از اختلال شخصیت تو این آدم ما نمیدیدیم. یه ذره استراب نداشت، شخصیت پارانویا، توهمی اصلاً اینجوری نشون نمیداد. خیلی وقتا هم حس شوخ طبعیش گل میکرد، انفجاری شروع میکرد خندیدن، جوری که شونه‌ها شروع میکرد تکون خوردن. انگار نه انگار اینجا زندانه، انگار ما زندانی این هستیم. صدام واقعاً عراقو خیلی خوب میشناخت، میدونست چجوری باید تو این کشور مدیریت کنه به این مردم. و برعکس جهان هیچ فهمی از عراق نداشت. آمریکا حتی عراق رو خوب نمیشناخت. میگه ارزیابی اولیه من از صدام این بود که اون یه دروغگوی کهنه‌کاره. اما بعداً متوجه شدم نه، هر چی داره میگه راست داره میگه. جان نیکسون میگه راحت بهتون بگم، من معتقدم که مسئول پروندهش اصلا اشتباه کرده. چون اصلا صدام سلاح کشتار جمعی نداشت، دستور نسل‌کشی صادر نکرده بود. این مهمترین چیزی بود که دولت آمریکا و شخص رئیس جمهور آمریکا بوش از من خواسته بودن که از صدام اعتراف بگیرم که آقا این سلاح کشتار جمعی قایم کرده و قصد نسل‌کشی داره. اما دیدم تو واقعیت اصلا این نیست. از جوابای صدام من کاملا قانع می‌شدم، جواباش صاف بود، صادق بود و فهمیدم هیچ سلاح کشتار جمعی تو عراق وجود نداره. چند وقت بعد از این تخلیه اطلاعاتی صدام هم بود که CIA یکی از وکیلاشو فرستاد پیش ما. وکیل CIA از ما پرسید که قضایه چجوری پیش میره. منم بهش گفتم که ببین چیز با ارزشی درباره این که صدام نقض حقوق بشر کرده باشه یا سلاح کشتار جمعی داشته باشه به ما نگفته. وکیل CIA برگشت گفت که خب چه بهتر، هرچی کمتر به ما بگی برای ما بهتره. چون اگه حرف با ارزش بزنه ما مجبور میشیم بریم پی سرنخش بگردیم و به اون استناد بکنیم و تو دادگاه حاضر بشیم و شهادت بدیم که این حرفا رو زده و اینم استناد حرفاشه. جان نیکسون میگه من همینجوری مات و مبهوت موندم از این حرف وکیل CIA. اول به ما میگن آقا صدام رو برید به حرف بیارید، حالا میگن مبادا حرف با ارزشی بزنه. به هر حال جان نیکسون از کاریزمای قوی صدام خیلی تعریف میکنه. میگه صدام فارغ از قساوت‌ها و سنگدلی‌هاش کاریزمای خیلی خیلی قوی داشت. یه مرد بود با جسه بزرگ، با 185 سانتیمتر قد، در کل خیلی درشت اندام. جان نیکسون میگه من خودم قدم 1.95 ولی اصلا انگار جسه من پیش این آدم هیچی نشون داده نمیشد و حتی حضورش تو اتاق یه جوری بود، تو اتاق بازجویی، که به همه ما میچربید. انگار پررنگتر از همه ما ظاهر شده بود. میگه شاید باورتون نشه حتی به عنوان یه زندانی که قراره اعدام بشه همون موقع تو زندان جذبه‌شو داشت به رخ ما میکشید و این کاریزمای فوق‌العاده این آدم بود. میگه یه چیزی بهتون بگم شاید باورتون نشه، تو جلسه‌های اول من جلو صدام لکنت زبون پیدا کرده بودم. باورم نمیشد کسی که تا حالا فقط عکس و فیلمش رو دیدم حالا روبروش نشستم دارم باش صحبت میکنم. عین شیر تو جنگل بود این آدم. تو جریان چند جلسه اول جان نیکسون میگه صدام احساس راحتی با ما داشت. اصلا احساس میکردیم از صحبت کردن با ما لذت داره میبره. و ما هم فهمیده بودیم، رگ خوابش رو به دست آورده بودیم. تنها راه حرف کشیدن از این آدم اینه که با گارد بسته باش روبرو نشیم. و اتفاقا این سیاست ما هم جواب داد. چرا؟ چون بعد از اینکه هر جلسه تموم میشد بیشتر از اون چی که ما تصور میکردیم این آدم حرف میزد. یه بارم برگشت گفت اگر بشه بیرون از اینجا همدیگه رو ببینیم بهتر میتونیم با هم دیگه گپ بزنیم. یه وقتایی هم صدام یزید کافر میشد دیگه، اهل جنگ و ستیز میشد، عصبانی، تندخو، هیچیو گردن نمیگرفت، هیچیو جواب نمیداد. جان نیکسون میگه حتی یادمه تو جلسه سوم تو جواب یه سوال برگشت به من گفتش که من صدام حسین تکریتی رئیس جمهور عراقم، شما کی هستید؟ یه بارم انقدر سوال من عصبانی شد که اصلا حاضر نشد با هم دست بده آخر سر. صدام اعتقادش این بود که بابا لازمه که جهان تاریخ عراقو بدونه تا بتونه کارهایی که صدام کرده رو درک بکنه و اینکه هر کاری کرده برای اطلاع عراق بوده. اینجا بود که صدام برای خودش جایگاه بلندی تو تاریخ عراق تصور میکرد، خودشو مظهر عظمت عراق میدونست. اعتقادش این بود که اون عراق متحول و حتی مدرنش کرده. جان نیکسون میگه بهش گفتم خب معلومه مهمه ما بدونیم تو 100 سال اخیر تو عراق چه اتفاقایی افتاده. صدام با یه حالت مسخره‌ای به من نگاه کرد گفت 100 سال پیش، 1000 سال پیش تو اصلا درباره صلاح الدین سلحشور بزرگ عراقی چیزی شنیدی؟ گفتم نه. گفت خب بعد بدونی صلاح الدین کی بوده چیکار کرده، خیلی آدم مهمی بوده. بهش گفتم خب چرا تو نمیگی کی بوده چیکار کرده؟ وقت شروع کرد مفصل از پیروزی‌های صلاح الدین حرف زدن و گفت که چجوری صلاح الدین بیت المقدس رو از دست صلیبیا پس گرفته و اصلا یه حس خیشاوندی با صلاح الدین صدام حس میکرد، افتخار میکرد که صلاح الدین اهل تکریته. و البته نویسنده میگه که به نظر من صلاح الدین اهل تکرید نبوده، از قوم کرد بوده. به هر حال ما برای جواب به سوالامون هر ترفندی که بود به کار میگرفتیم. مثلا تو جلسه چهارم بازجویی از صدام نظرشو در مورد رهبران عرب، رهبران دنیا پرسیدم. در مورد رهبران عرب که اصلا خوب نمیگفت، در مورد اونایی که دوست داشتم میگفت مثلا من جنرال دوگل رو دوست دارم، لنین رو دوست دارم، ماو رو دوست دارم، جورج واشنگتن رو دوست دارم. چرا؟ چون اینا بنیانگذار یه نظام سیاسی تو دنیا بودن. و دقت کردم دیدم اسم هیچ کدوم از رهبرای عرب رو نیورد.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
در مورد فرانسوی‌ها گفت من فرانسوی‌ها رو خیلی دوست دارم. دوبار رفتم فرانسه، ژاک شیراک رو خوب می‌شناسم. با هم هم دوست هستیم و قرار بود دوباره برم فرانسه که جنگ عراق شد. گفت ژاک شیراک منو درک نمی‌کرد، کمکم بهم نکرد با اینکه با هم دوست بودیم، به خاطر اینکه شرایط عراقو درک نمی‌کرد. حالا علت نزدیکی صدام به فرانسوی‌ها چی بود؟ فرانسه عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، بنابراین نزدیکیش به فرانسه به خاطر این بود که کمک کنه فرانسوی‌ها که عراق از تحریم‌های بین‌المللی بیاد بیرون. اما متأسفانه این اتفاق هم نیفتاد. آخر این جلسه چهارم صدام دستشو گذاشت رو قلبش و برگشت به ما گفت که از این گفتگو من لذت بردم. من ماه‌ها بود که با کسی حرف نزده بودم. مشتاق این هستم جلسه بعدی باز با هم دیگه صحبت کنیم. یه لبخندی زد و از سلولش بردنش بیرون. و نفس ما اونجا قطع شده بود. از اینکه این آدم تلاش ما رو تایید کرده بود. برامون خیلی دلگرم کننده بود. امیدوارم بودیم که این تخلیه اطلاعاتی ما بتونه سازنده باشه. تو جریان تخلیه اطلاعاتی صدام فهمیدیم که یه پول هنگفتی همراهش بوده وقتی دستگیرش کردن و الان اون پول نیست. بهش گفتیم جریان پول چی بوده، یه پوزخندی زد و برگشت گفت که آره پول زیادی همراهم بود، دلارم بود، نیروهای شما که رسیدن این پول همراه من بود، ولی من نمیدونم کی اینو از من دزدیده. شما آمریکایی‌ها پول منو دزدیدین. کارت میزدی خونش در نمیومد. دائما به ما میگفت که این پولی که از من زدن یا گم شده رو برید بگردید پیدا کنید. بهش گفتم بعید سربازا این کارو کرده باشن. گفت یه قلم و کاغذ به من بدین. یه قلم و کاغذ بهش دادم و بعد دیدم رو کاغذ داره مینویسه که بله فلان مبلغ از دارایی من گم شده و با یه خط خوش و زیبا اینو نوشت و امضا کرد و دفترچه رو به من داد. دفترچه‌ای که توش دیگه دستخط خود صدام بود. جان نیکسون میگه من این دفترچه و اون دستخط صدام رو با خودم نگه داشته بودم. ولی به این نشستم که نمیتونم طولانی مدت نگهش دارم. چرا؟ چون گفتیم قبلا وکیل سیا گفته بود هر چیزی که صدام بگه یا بنویسه قابل ردیابیه و باید تو دادگاه تحویل بشه، باعث دردسره. و به خاطر همین میگه من نمیدونم اصلا اون دفترچه رو چیکارش کردم. و الان که با خودم فکر میکنم میگم ای کاش اونو نگه میداشتم به عنوان یادگاری. یادم آخرین بار یادداشت دادم به یکی از هم تیمیام که بذاره توی کیف زیپدار محرموم شده بذاره تو گاف صندوق. اما الان هر چی فکر میکنم نمیدونم اصلا اینو کجا گذاشتم، چی شده، چه بلایی سرش اومده. جان نیکسون اینم میگه که صدام بدگمان ترین و بدبین ترین آدمی بود که میگه من تا حالا دیده بودم. همیشه جواب سوالو با سوال میداد و قبل از اینم که جواب یه سوالو بده دائم میخواست بدونه که چرا ما داریم اون سوال ازش میپرسیم و موضوع چیه، داستان چیه. و البته با ترفندهای خودش هم از زیر بار سوالا در میرفت و یه جاهایی حتی با شوخ طبعی از زیر سوالا در میرفت. یه وقتای حکایتای بامزه از تجربه‌های حکومتداریش تعریف میکرد. اما اگه دست میذاشتی رو نقاط حساس صدام گور میگرفت دادش میرفت هوا. نقاط حساس صدام چی بود؟ رفتارش. مثلا درباره رابطهش با سوریه وقتی میپرسیدی عصبانی میشد، با ناخونش شروع میکرد ور رفتن، اصلا انگار این تیکش بود، با ناخونش ور میرفت. ولی جان نیکسون میگه که من شانسی که داشتم این که ازش سوالایی پرسیدم که تا حالا هیچ کس ازش نپرسیده بود یا جرأت نکرده بود بپرسه. صدام محکمم به این چسبیده بود که همچنان رهبر عراقه و رئیس جمهور عراق هنوزم اونه، رهبر عراق هنوز اونه. برای همینم میگه ما اصلا سعی میکردیم لقب رئیس جمهور رو در موردش استفاده نکنیم، همون اسم کوچیکش یعنی صدام صداش میکردیم. اوایل ناراحت میشد ولی دیگه عادت کرده بود به این صدام گفتن ما. از صدام درباره رابطهش با پدر مادر ناتنیش پرسیدم و تحلیل ما هم این بود که پدر ناتنیش بهش ظلم کرده، کتکش میزده و همینم باعث شده که صدام فرار کنه از خونه و این روحیه ظلمی که داره نسبت به دیگران به خاطر همین ظلمیه که پدرش بهش کرده. ولی خیلی زود فهمیدیم این تحلیلمون اصلا غلطه. حرفای صدام تمام اون فرضیه‌های ما رو زده بود به هم. خود صدام میگه پدر ناتنیش خیلی هم دوستش داشته، مهربون‌ترین آدمی بوده که تا حالا دیده. علت این که پدر ناتنیش ازش خواسته خونه رو ترک کنم این بودی که دیگه تو تکریت زادگاهش هیچ فرصتی نداشته برای پیشرفت. و صدام اتفاقا به خاطر این توصیه پدرش که از تکریت برو خیلی هم ازش ممنون بوده. صدام درباره این پدر ناتنیش یعنی ابراهیم حسن خیلی با خوبی یاد میکرد، میگه خدا رحمتش کنه، با من خیلی مهربون بود و میگه این پدر ناتنیم هر رازی هم داشت با من در میون میذاشت، رازهایی رو به من میگفت که حتی برای پسراش نمیگفت، عزیزترین کس پیشش بودم. جان نیکسون میگه فهمیدم که در مورد صدام خیلی چیزا رو نمیدونم یا اشتباه میدونستم، اصلا درباره زیر و زبر زندگی این دیکتاتور هیچی من نمیدونستم. مثلا کادر پزشکی CIA بهم گفته بودن که صدام خوردن گوشت قرمز و همچنین سیگار رو گذاشته کنار. اما از خودش پرسیدم، یه خنده‌ای کرد و گفت نمیدونم این اطلاعاتو کی به شما داده ولی کامل غلطه. اولا من عاشق سیگارم، روزی 4 نخم سیگار میکشم. بعد با شیطنت برگشت به من گفت که الان سیگار همراهت هست؟ گفتم نه متاسفانه ندارم. درباره گوشت قرمزم گفت نه هنوز میخورم. دائم هم از محافظاش میپرسید که ساعت چنده، ساعت چنده، برای چی حالا ساعت میپرسید؟ میخواست ببینه وقت نماز کیه که نمازشو بخونه. و ما فکر میکردیم پیش خودمون که این یه نوع نمایش دیگه، صدام داره تظاهر به دینداری میکنه. حالا واقعیت چی بود نمیدونیم ولی به نظر میرسید آخره عمرش صدام حسابی مذهبی شده بود. جان نیکسون درباره روحیات صدام هم اینو میگه که میگه اگه در مورد یه موضوعی دوست نداشت حرف بزنه بلافاصله میگفت نگهبان کجاست، فکر کنم وقت نمازه، از همین وقت نماز استفاده میکرد میپیچون. یکی از گله هایی هم که از ما داشت این که نمیتونه خوب بخوابه. چرا؟ چون سلولش نزدیک در ورودی بود، موسیقی بلند از اونجا پخش میشد، این نمیتونست استراحت کنه. به ما گفت آقا این سلول منو عوض کنید. ما هم همین کارو کردیم، باش راه اومدیم سلولش رو عوض کردیم. یه گله دیگه‌ش هم درباره این بود که چرا به من قلم و کاغذ نمیدید؟ من نویسنده‌ام، من باید افکارمو ثبت کنم. وقتی هم ارتش منو دستگیر کرد داشتم روی کتاب کار میکردم، این کتاب ناتموم مونده، چرا قلم و کاغذ به من نمیدید؟ مگه من میتونم با قلم و کاغذ خودمو بکشم؟ ما میدونستیم صدام تا یه حدی حق داره، اما به خاطر ریسک خودکشی نمیتونستیم این قلم و کاغذو بهش بدیم و ممنوع بود. صدام تو جریان محاکمه‌اش هم ادعا کرده بود که شکنجه شده، اما جان نیکسون میگه من به زرس قاطع میگم که هیچ وقت صدام شکنجه نشد، بیخوابی کشید یا نتونستش بنویسه، اما بدرفتاری باش کسی نکرد، شکنجهش کسی نکرد و خیلی بهتر از رفتاری که خودش نسبت به دشمناش داشت ما باش رفتار کردیم. سه وعده غذاش رو میخورد، یه جلد قرآن بهش داده بودیم، یه نسخه عربی از کنوانسیون ژنو بهش داده بودیم، اجازه داشت که 5 وعده نماز بخونه. اما بریم سراغ موضوع ایران. جان نیکسون نویسنده میگه صدام هیچ وقت نتونست نفرتش رو از ایران و ایرانی از ما مخفی بکنه. همین که درباره ایرانی ها ما حرف میزدیم این میریخ به هم. صدام اصلا خودش رو سردمدار اعراب علیه ایران میدونست. صدام میگفت که ایرانی ها یه مردم غیر قابل اعتمادن. قبلش از همه ایرانی ها عذرخواهی میکنم، ولی این جملات صدام به نویسنده کتاب. ایرانی ها یه مردم غیر قابل اعتمادن، همشون دروغگوان، اولش یه چیزی میگن بعد خلافش عمل میکنن و روحی ایرانی ها اینطوریه دیگه. ایرانی ها فکر میکنن میتونن ملت عرب رو رهبری کنن، منظورشان فلسطین بود، ولی نمیتونن. ایرانی ها فکر میکنن وقتی قدس رو تصرف و آزاد کنن میتونن امپراتوری اسلامی رو تأسیس کنن. شروع میکرد ساعتها درباره ایران وقتی بحثش پیش میومد با آب و تاب صحبت کردن، اونم با یه ناراحتی و غیظ و غضبی، و هیچ موضوعی نبود که انقدر صدامو به چالش بکشه و دربارش حرف بزنه. صدام خیلی زور میزد که یه چهره مثبت به ما ارائه بده از خودش و امیدوار بود که ما چیز زیادی ازش ندونیم که بخوایم براش رو بکنیم که مشتش وا بشه. از جمله اون ظاهرسازیاش نظرش درباره آیت الله خمینی بود. صدام میگفت که من هیچ وقت با آیت الله خمینی بی احترامی نکردم. حتی ادعا میکرد که من پا پیش گذاشتم که بعد فوت رهبر ایران تو عراق جشن و پایکوبی نباشه. اینم برگشت گفت که یکی از دستیاراش باش تماس گرفته بوده و با خوشحالی گفته بوده که بله آیت الله خمینی رهبر ایران فوت شد. ولی صدام میگه من بهش گفتم که در مورد این آدم با احترام حرف بزن. ولی جان نیکسون نویسنده میگه که به نظر من صدام خیلی ما رو احمق فرض کرده بود با این حرفاش، چون صدام از آیت الله خمینی واقعا متنفر بود، اونو دشمن دیرینه خودش میدونست، بعد چطور میتونست دربارش همچون حرفایی بزن، همچون ادعاهایی بکنه؟ برای همین رندی کردم ازش پرسیدم اگه تو برای آیت الله خمینی احترام قائل بودی چطور تو سخنرانی‌های رادیویی در طول جنگ یه ادبیات غیر محترمانه دربارش به کار می‌بردی؟ صدام گفت که این مواردی که شما میگی من با ادبیات غیر محترمانه صحبت کردم دقیقاً چه روز و تاریخی بوده؟ من دقیقاً چی گفته بودم درباره ایشون؟ بهش گفتم که خب اگه می‌خوای میتونم تو جلسه بعدی اونا رو برات بیارم. یکی دیگه از ادعای عجیب و غریبش درباره کردا بود. صدام به ما میگفت که کردا رو خیلی دوست داره. میگفت که نمیدونم، من اصلا عاشق و شیفته این کردا هستم. شاید به خاطر صاف و سادگیشونه. من عاشق مردم صاف و ساده روستاییم. با اینا خیلی راحتم. روستایی ها بیشیل پیلن و هر چیز با ارزش رو تو بغداد میشه به کردا با اطمینان سپرد. اینقدر آدم های امینی هستن. اما نمیدونم چرا از سال 1961 به بعد کردا با من دشمن شدن. و حکومت هم مجبور شد خب واکنش نشون بده دیگه بهشون. بعد از جریان حلبچه اصلا اسم ما پیش کردا بد در رفته بود. کردا ایمان و اعتقادشون رو به ما دیگه کلن از دست داده بودن. جان نیکسون میگه که صدام در حال این حرفا رو میزد که یه حالت بغض پیدا کرده بود و انگار نمیتونست هضم کنه که چرا کردا باش اینجوری رفتار میکنن. و جالب اینه که نیکسون میگه تو جریان بازجویی ما فهمیدیم که صدام اصلا دستور حمله شیمیایی به مردم حلبچه رو خودش میگه من ندادم. بعد از اینکه حمله شروع شده این تازه خبردار شده. به قول خودش میگفته که حمله به حلبچه کار ژنرال نزال الخزرجی بوده. کی بوده این آدم؟ رئیس ستاد کل ارتش عراق. وقتی صدام ازش باخبر میشه، میشه یه گوله آتیش. حالا چرا میشه گوله آتیش؟ نه به خاطر اینکه مردم بیگناه غیر نظامی کشته شدن، بلکه به خاطر اینکه الان اینو ایرانی ها میکنن تو بوق و کرنا و این خشم جهانی رو متوجه بغداد میکنن که دیدید با حلبچه چکار کرد، دیدید مردم حلبچه رو کشتار جمعی کرد با سلاح شیمیایی، دیدید چکار کرد نسبت به جلال طالبانی و مسعود بارزانی یعنی رهبر اقلیم کردستان عراق. هم اصلا دید خوبی صدام نداشت، در صورتی که میگفت من با کردا خوبم، ولی از این به با رهبر کردا خوب نبود. اصلا به این آدم خوشبین نبود. این آدم رو یه سیاستمدار دروغگو و غیر قابل اعتماد میدونست که افکار مردمش رو نسبت به صدام مسموم کرده. نویسنده اینم میگه که صدام نگاه بدبینانه‌ای داشت نسبت به اصل مذهب، البته در صورتی که مذهب بخواد تو سیاست دخالت بکنه. صدام میگفت من همون سال 1977 به بعد یقین پیدا کردم که هر کسی تلاش بکنه برای اینکه مذهب رو وارد حکومت و سیاست بکنه باعث خاری مذهب میشه و باعث خرابی سیاست میشه. و من تو حزب بعث اینو براشون یه اصل مسلم گذاشته بودم که باید مذهب از سیاست جدا بشه. نگاهش نسبت به بنیادگرایی اسلامی همون وهابیت عربستان هم کاملا مخالف بود. وهابیت یه تهدید بزرگ برای کشور خودش و برای مذهب میدونست. وقتی هم که از نفوذ وهابیت تو حزب بعث خبردار میشه بلافاصله تو نطفه فتنه رو خفه میکنه. نمونهش هم برخوردیه که میکنه با کامل ساجد الجنبی، همون جنرال عراقی آینده داری که تو جنگ ایران و عراق قهرمان شده بود. صدام اول خیلی دلبسته ساجد بود، ولی وقتی خبردار شد که این پنهانی با وهابیت در ارتباطه میخواد کودتا بکنه، ساجد رو دستگیر میکنه، به اتهام توطئه علیه رژیمش اعدامش میکنه. معلوم میشد خط قرمز صدام وفاداریه. به محض اینکه وفاداری یک کس خدشه‌دار میشد، این به زندگیش خاتمه میداد. نیکسون میگه ازش درباره حادثه 11 سپتامبر سوال کردم، برگشت به من گفت چرا فکر میکنی کار من بوده؟ نگاه کن ببین کیا تو این قضیه دخیل بودن، کیا این توطئه رو چیدن، از چه کشورایی اومدن، همشون مال عربستان بودن. این مردی که محمد عطا، این عراقی بوده نه مصری بوده؟ اصلا چرا نمیرید سراغ حسنی مبارک بپرسید مسئول حمله کی بوده؟ چرا فکر میکنید من تو حمله دست داشتم؟ نویسنده میگه من قبلا هم گفتم وقتی پای فهم سیاست روزمره عراق پیش میومد، صدام دیگه نظیر نداشت. هیچ کس عراقی‌ها رو بهتر از صدام نمیشناخت. اما وقتی پای درک تعامل ملت‌ها با هم پیش می‌اومد، نگاه صدام دیگه عمیق نبود. مثلا یه نگاهش نسبت به ایالات متحده. اصلاً صدام متوجه ماجرا نشده بود که تأثیر 11 سپتامبر چی می‌تونه باشه. میگفت خب 11 سپتامبر کار بنیادگرای اسلامیه دیگه. پس بنابراین ایالات متحده میاد به عراق نزدیک میشه که یه حکومت سکولاره و با وهابیت بده و بنابراین علیه وهابیت و سلفیگری مبارزه میکنه با کمک عراق، در صورتی که اشتباه فهمیده بود. از نگاه ایالات متحده روزای مدارا با صدام اصلا تموم شده بود، زمان سرنگونی صدام دیگه فرا رسیده بود از نگاه اونا. جان نیکسون اینم اضافه میکنه، میگه صدام هیچ وقت جنایاتی که انجام داده بود و بهش متهم بود و گردن نگرفت و مرتب درباره سوالایی که ازش می‌کردیم که به نقض حقوق بشر مربوط می‌شد جواب سربالا می‌داد. جوابش هم معمولاً این بود: با فرماندهی که تو محل حاضر بوده برید صحبت کنید. چرا از من دارید می‌پرسید؟ تا جایی که میتونست چیزی رو گردن نمی‌گرفت. تنها جایی که گردن گرفت تا حدی سر قضیه حمله به کویت بود. جریان کویت هم از این قرار بود که 7 ماه اشغال شد توسط عراق، جامعه بین‌المللی محکومش کرد. بوده 400 هزار کویتی یعنی نصف جمعیت کشور فرار کردند. عراق کویت رو غارت کرد لذا هر وقت من بحث کویت رو پیش صدام میکردم، صدام جا میخورد، به هم میریخت، بحث رو سریع عوض میکرد، حرفی خیلی برای گفتن نداشت. حتی وقتی که برای بار دوم میگه من بحث کویت رو پیشش مطرح کردم، گفت آی سرم تیر کشید. نویسنده میگه به نظر من این یه اقرار صریح بود به این که اینقدر این حمله اشتباه بوده که صدام هنوزم که هنوز نتونسته باش کنار بیاد که چه بلایی سر کویت آورده. از صدام درباره رابطهش با همسرش ساجده پرسیدم. برگشت که اوایل رابطمون عاشقانه بود اما بعدن دیگه نه. ساجده دختر دایی صدام بود، دختر دایی خیرالله بود و صدام احترام خیلی زیادی برای این دایی خیرالله قائل بود. دایی خیرالله از سیاستمدارای بغداد بود. ازدواج صدام با دختر دایی خیرالله هم شد یه پله ترقی سیاسی برای صدام. از همون بچگی و نوجوانی هم تحت تکفل همین دایی خیرالله بود. بعد از ازدواجش با ساجده و رهبری صدام یا نخست وزیریش، فساد مالی خیرالله تو بغداد به عنوان شهردار بغداد انقدر زیاد شد که دیگه صدام مجبور شد بزنش کنار. خیرالله هم رفت سراغ نوشتن یک کتاب، کتابی به عنوان ایرانی‌ها، پشه‌ها و یهودیان، سه موجودی که پروردگار نباید خلق میکرد. بازم اینجا از همه شنونده ها من عذر میخوام. از صدام پرسیدم الان ساجده کجاست؟ گفت بهتون نمیگم. رفتم سراغ همسر دومش سمیرا، دیدم ناراحت شد، گفت اصلا نمیخوام دربارش حرف بزنم. بعد برگشت به من گفت که به پسرام اودای و قصی افتخار میکنم و البته اینا نقطه ضعفایی دارن که من میدونم، حتی یه وقتایی به این نتیجه میرسم که مجازاتشون کنم، ولی اودای بیشتر از قصی برای من مشکل ساز بود. شاید گریه کردن صدام برای شما یه چیز عجیب غریب باشه، اما نویسنده میگه تنها جایی که صدام احساساتی میشد گریه میکرد اون وقتی بود که بحث دختراش پیش میومد، یعنی رعنا و رغد. چشماش پر از عشق میشد، صداش شروع میکرد لرزیدن، میگفت خیلی دلم براشون تنگ شده، میگفت من از کنار اونها بودن لذت میبردم، اونا منو خیلی دوست داشتن. جان نیکسون میگه ازش پرسیدم که چجوری خبردار شدی که پسرات کشته شدن؟ گفت از بی بی سی فهمیدم. بعد به من گفت که اونا در راه آزادسازی کشورشون مردن و این یه مرگ شرافتمندانه است. اونا شهید بودن، شهید راه وطنشون هم بودن. صحبت برادرزن صدام یعنی عدنان خیرالله شد، وزیر قبلی دفاع عراق. برادرزن صدام بالگردش سقوط میکنه و خیلی هم مشکوک بوده داستان که چجوری بوده این بالگرد سقوط کرده، عمدی بوده، غیر عمدی بوده، بالاخره میمیره و خیلی هم میگفتن صدام اونو کشته بوده چون محبوبیتش داشته تو ارتش زیاد میشده، صدام احساس خطر میکرده. اما خود صدام میگفت من عاشق عدنان بودم. نویسنده هم میگه به نظر من حرفاش واقعی به نظر میومد، من که داشتم بازجویش میکردم احساس میکردم راست داره میگه. میگفت مصیبت عدنان برای من مثل یه تیری بوده که به قلبم شلیک شده. عدنان خیلی مورد اعتماد من بود و با من خیلی رک و راست بود. برای صدام آدمای قابل اعتماد خیلی با ارزش بودن. عدنان تنها کسی بوده که هم باش راحت بوده هم قابل اعتمادش بوده. بنابراین کشته شدنش براش خیلی سخت بوده. جان نیکسون میگه که تو طول هفته دوم تخلیه اطلاعاتی صدام، این آدم دائم سعی میکرد درباره سیاست منطقه‌ای به خصوص درباره رهبرای کشورهای منطقه اصلا حرف نزنه یا نکته منفی نگه. اما مشخص بود که برای همقطارهای عرب خودش که رهبر بودن یه احترام زیادی قائل نبود، اصلا عدد اینا رو حساب نمیکرد. صدام خودشو بزرگ مرد بزرگ مردان اصلا میدونست، انگار خودشو یه سر و گردن از همتاهاش تو منطقه بهتر میدید. اصلا کس شأنش میشد درباره آدمای قد کوتاه‌تر از خودش و ضعیف‌تر از خودش از رهبرهای منطقه حرفی بزنه. افتخار میکرد که یه رهبر عربه، اما میگفت دنبال رهبری اعراب نبوده. میگفت من فقط میخوام عراقی‌ها رو رهبری کنم. اونا برترین مردمن. درباره ملک حسین یادم یه بار گفتش که پادشاه اردن یه آدم غیر قابل اعتماده و این نوکر اسرائیل و آمریکاست. درباره نسل جوانتر رهبرای عربی هم مثل بشار اسد و ملک عبدالله اردن هم که اصلا اونا رو به حساب گفتم نمی آورد. درباره جمال عبدالناصر رئیس جمهور قبلی مصر هم میگفت این آدم خوبی بوده، اما انقدر زنده نموند که ببینه آخر عاقبت برنامه‌هایی که ریخت و اجرا کرد چی شده بوده. خلاصه کلام، صدام ادعا میکرد که هیچ کدوم از اونا هوش صدام رو نداشتن و به اندازه اون خوش فکر نبودن. برداشت نویسنده از صدام اینه که یه نارسیسیسم به تمام معنا بوده، یه خودشیفته به تمام معنا. وضعیت آینده عراق رو هم صدام اینجوری پیش بینی میکرد. میگفت شما آمریکایی‌ها تو عراق شکست میخورید، بالاخره میفهمید حکومت کردن به عراق به این راحتی ها نیست. شکست میخورید چون تفکر عربی رو شماها درک نمیکنید. اتفاقا نویسنده میگه این پیش بینی که صدام کردم به وقوع پیوست، درست از آب در اومد. بحث تهدید شیعیان شد. صدام برگشت گفت اگه به شیعه‌ها مجال و فرصت بدید شب و روز علیهتون توطئه چینی میکنن، هیچ وقت نباید از اینا چشم بردارید. نویسنده به ترور محمد صادق صدر، اون روحانی برجسته شیعه که تو سال 1999 وقتی داشت با پسراش از نماز جمعه برمیگشت ترور شد، اشاره میکنه که باعث شد یه خشمی تو عراق علیه صدام زبونه بکشه و یه قیامی به وجود بیاد که البته اون قیام رو چند هفته بیشتر طول نکشید و صدام سرکوبش کرد. اما نگاه نویسنده اینه که به نظر میرسید که این مرگ صدر آیت الله صدر پایان رژیم صدام رو رقم زد، چون واقعا مردم به خشم اومده بودن. مردم صدر رو خیلی دوست داشتن. صدر در مقابل فقیرها احساس مسئولیت میکرد، میخواست شیعه ها تو عراق به حق و حقوق خودشون برسن. منبر میرفت منبرش عامیانه بود، به زبون خود مردم بود، اصلا از جنس مردم بود این آدم، محبوب بود و مردم فهمیده بودن که آخوندی نیست که فقط به فکر بهش رفتن مردم باشه، بلکه درباره زندگی اونا تو دنیا هم نگرانه که چی داره بهشون میگذره. مقتدا صد پسر بزرگ صدرم برای اینکه جونش حفظ بشه مثل پدرش ترور نشه مخفی شد و تو اون شبکه مخفی تونست کارشو پیش ببره. اما صدام به نویسنده میگفت که من به صد هشدار داده بودم که آقا تو به مرجعیت دینیت برس، به کارهای سیاسی کاری نداشته باش و از مرجعیت دینیت برای هدفهای سیاسی استفاده نکن. تو مثل شهروندهای عراقی میتونی راحت زندگی تو بکنی، پست و مقام مذهبی تو داشته باشی، اما نمیذارم دین رو وارد سیاست بکنی. این کارو بهت اجازهش رو هیچ وقت نمیدم. من هرگز اجازه نمیدم عمامه وارد سیاست بشه. جان نیکسون میگه اینجا من فهمیدم چقدر این آدم نسبت به مذهبیون، به خصوص شیعه ها، به خصوص علمای شیعه بغض و کینه داشته. درباره قطعنامه‌هایی که علیه عراق از طرف شورای امنیت سازمان ملل صادر شده بود میگه من از صدام سوال کردم که تو چرا این قطعنامه رو اجرا نمی‌کردی؟ صدام برگشت گفت که کی گفته ما اجرا نکردیم؟ ما فقط قطعنامه 661 که تحریم علیه عراق بود رو موافقت باش نکردیم، بقیه رو هم موافقت کردیم. حالا چرا موافقت نکردیم؟ به خاطر اینکه درباره چگونگی اجراش اطلاع درست نداشتیم. به علاوه اینکه چرا سازمان ملل نمیره به اسرائیل گیر بده؟ چقدر قطعنامه علیه صادر شده؟ اون چند تاشو اجرا کرده؟ هیچکی هم اعلان جنگ علیهش نکرده. اصلا کدوم کشور بوده که قطعنامه شورای امنیت رو اجرا نکرده، بهش حمله شده؟ میگه از نظر من فقط یک کشور بوده، اونم عراق بوده. پس بنابراین شما باید برید دنبال این که چرا آمریکا به عراق حمله میکنه. مگه عراق چیکار کرده بود؟ عراق که کشور تروریستی نبود، ارتباطی با بن لادن نداشت، سلاح کشتار جمعی مخفی نکرده بود، تهدید برای همسایه‌هاش نبود. اما من شنیده بودم رئیس جمهورتون گفته بوده که عراق میخواسته بوش پدر رو ترور کنه، عراق دنبال سلاح کشتار جمعی، از این حرفا. جان نیکسون میگه به صدام گفتم خب تو چرا شفاف سازی برای آمریکا درباره سلاح کشتار جمعی نکردی؟ میگه جز معدود جاهایی بود که صدام اعتراف کرد به اینکه آره ما قصور داشتیم، ما باید شفاف سازی میکردیم که کار به اینجا نرسه که به ما حمله بکنه آمریکا. اینم اعتراف کرد که من کار تیم بازرسی رو با جزئیات دنبال نمیکردم، ولی طارق عزیز و مأمور پیگیری گذاشته بودم. ما طبق قطعنامه 687 شورای امنیت اومده بودیم سلاحهای کشتار جمعی رو منهدم کرده بودیم. خود اون دیپلمات سوئدی که مسئول کارشناسای سازمان ملل بود سال 1995 گزارش داد که عراق 95% درصد از سلاح‌ها رو منهدم کرده و از اون سال تا حالا اون 5% هم هنوز کسی پیدا نکرده. پس 95% نمره خیلی خوبیه دیگه. اون وقت شورای امنیت به جان که تحریما رو برداره دنبال اون 5% گشته. این قضاوت در مورد عراق واقعا ظالمانه است. فکر نمی‌کنم این کشوری به اندازه عراق اینقدر سرکوب شده باشه. تحلیلی هم که جان نیکسون درباره سالهای آخر زمامداری صدام میکنه اینه که صدام سالهای آخر کار ول کرده بود، از همه چی بی اطلاع بود، حتی تو حمله 2003 آمریکایی هم غافلگیر شده بود. چرا؟ چون صدام فکر میکرد آخر سر همه چی یه جوری راست و ریس میشه دیگه، کار اصلا به جای باریک نمیرسه. مثلا آمریکا تو باتلاق عراق گیر میکنه، بعدم ول میکنه میره دیگه. یا جامعه بین‌المللی اگه اتفاق بیفته برای عراق پادر میونی میکنه، همه چی رو حل و فصل میکنه دیگه. نیازی نیست که صدام کار خاصی انجام بده. بنابراین برنامه‌ریزی خاصی هم صدام نکرده بود، ول کرده بود کشور رو، ول کرده بود کار حکومت رو. خود صدام هم میگفت که دو تا اتفاق میتونست بیفته، یا ارتش آمریکا با مقاومت عراقی ها روبرو بشه یا نشه. اگر با مقاومت عراقی ها مواجه بشه که خب این یه افتخار نظامی، ملی، انسانی برای عراقی هاست که بجنگن و شهید بشن و شکر خدا ما جنگیدیم، تسلیم هم نشدیم و این افتخار برای ما. نیکسون میگه اما به نظر من با اینکه صدام برای ارتش احترام خاصی قائل بود، اما فهمش از ارتش فهم ابتدایی بود، فهم استراتژیک و حرفه‌ای نبود. معلومم بوده که از جنگ 8 ساله ایران و عراق اصلا درس نگرفته، برای همین کارش به اینجا رسید که در مقابل آمریکایی‌ها کم آورد. نیکسون اینم میگه که صدام از این تعجب کرده بود و نمیتونست اینو تحلیل کنه که چی شد یه دفعه آمریکایی‌ها دست از حمایتش برداشتن، مخصوصا این که قبلا تو جنگ ایران و عراق آمریکایی‌ها پشت عراق در اومده بودن نه پشت ایران، اما یه دفعه موضعشون رو عوض میکنن، پشت صدام رو خالی میکنن، حتی بهش حمله میکنن. میگه البته صدام علت رو اسرائیل میدونست، میگفت این توطئه صهیونیستای یهودیه که آمریکا رو با صدام بد کردن. چون موضع صدام ضد صهیونیستیه، صهیونیست‌ها هم کنترل کننده آمریکاییان، پس طبیعیه که به آمریکا خط بدن که آقا دوره صدام و چوب خطش دیگه پر شده، بهش حمله کنید. تحلیل خود صدام هم این بود که عراق یه ارتش بزرگه، یه حکومت مستقل با یه اقتصاد قوی که ایالات متحده نمیتونه تحملش کنه که یه کشور بزرگ عربی تو منطقه بخواد مسلط باشه و خودش بشه یه تهدید علیه اسرائیل. آمریکا نمیتونه تحمل کنه این تهدید علیه اسرائیل. جان نیکسون میگه از صدام درباره پر افتخار ترین دستاوردش هم پرسیدم، گفت پر افتخار ترین دستاورد من ساختن عراقه. از کشوری که مردمش پا برهنه بودن، 73% بی سواد بودن، درآمد پایین بود، اما من تا جایی اونها رو پیشرفته کردم که شد تهدید برای آمریکا. از این بالاتر الان نگاه میکنه همه جا مدرسه است، بیمارستان است، برق حتی به روستاها رفته، جاده ساخته شده. حتی آمریکایی‌ها وقتی وارد عراق شده بودن تحت تاثیر توسعه عراق قرار گرفتن. صدام اینجا برگشت گفت که ببین ما از صمیم قلب به مردم خدمت کردیم و خدا اجرشو به ما داده. چشم اندازش هم نسبت به عراق 100 سال دیگه پرسیدم، گفت ببین 100 سال ولش کن، ظرف 5 سال دیگه عراق از دست آمریکایی‌ها خلاص میشه، خیالت راحت کنم. از آخرین جلسه‌ش هم جان نیکسون با صدام صحبت میکنه، میگه کوتاه‌ترین جلسه من باهاش بود، فقط 25 دقیقه طول کشید. هدفم این بود که بهش بگم دارم عراقو ترک میکنم و جانشینمو بهش معرفی کردم. نگران این بودم که شاید صدام با اون آدم جدید خیلی اخت نشه، همکاری نکنه. وقتی نفر جدیدم بهش معرفی کردم، صدام گفت دوباره بعد همون سوالا رو به اینم جواب بدم. گفتم نه دیگه نیاز نیستش. جانشینم گزارشا رو خونده، همه چیو مطلع، نگران اینا نباش. بعد میگه یه وداع کوتاه باش کردم، بهش گفتم که از صحبت باش لذت بردم، ازش تشکر کردم به خاطر همکاری که با ما کرده، گفتم که ممکنه تو بعضی چیزا با هم اختلاف نظر داشتیم ولی حس مشترکی با هم دیگه داشتیم و من درک بهتری رو پیدا کردم از کشور عراق. تا قبل از این انقدر من عراق رو نمیشناختم، بعد از صحبت با تو بود که انقدر عراق رو خوب شناختم. میگه همینجور که ایستاده بودم دستم و سمت صدام دراز کردم. چیزی که بعدش اتفاق افتاد برام خیلی غافلگیر کننده بود. صدام دستشو دراز کرد، دست منو گرفت و اجازه نمیداد برم. بهم میگفت که میخوام بدونید منم از مصاحبت با شما لذت بردم. انگار دوست نداشت من برم. و گفت دلیل این که من و شما با هم اختلاف نظر داریم اینه که شما جایی که باید باشید هستید و من الان اینجا تو زندان هستم. من از شما میخوام که وقتی رفتی واشنگتن یادت باشه منصف و بی‌طرف باشی. این شریف‌ترین صفتیه که هر انسانی میتونه داشته باشه. به پایان اپیزود 86 رسیدیم. خلاصه کتاب بازجویی از صدام نوشته جان نیکسون رو براتون تعریف کردم. امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشید. این اپیزود رو من به کمک تیم پادکست کتاب جیبی ساختم. ممنون از حامی این اپیزود تهران پادکست. ممنونم از همه شمایی که ما رو میشنوید، به دیگران معرفی میکنید، از ما حمایت مالی میکنید. برای حمایت مالی لینک حامی باش در توضیحات اپیزود هست. میتونید این کارو به هر مبلغی که خواستید انجام بدید. اگرم که خواستید اسپانسر ما باشید به ما خبر بدید. روز روزگار بر همه شما خوش. خدا نگهدار.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.